ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید بازگشایی مدارس به واکسینه شدن دانش آموزان وابسته نیست. وزیر خارجه بریتانیا گفت برنامه هسته‌ای ایران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است. 178 تن دیگر در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. سرپرست آموزش و پرورش میگوید بازگشایی مدارس به واکسینه شدن دانش آموزان وابسته نیست و مدارس تا اول آذر ماه بازگشایی خواهد شد. علیرضا کاظمی در این باره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت:
بازگشایی مدارس رو به واکسن گره نزدیم. ارزیابی‌های بازگشایی مدارس رو مدیرانمون آغاز می‌کنن که ممکن است 15 آبان مثلا مدارس شروع بکنن به بازگشایی و نهایتاً پیش‌بینی ما اینه که تا آخر آبان و اول آذر بتونیم مدارس بازگشایی بکنیم.
سخنان سرپرست آموزش و پرورش در حالی منتشر می شود که همزمان مقام های وزارت بهداشت ایران درباره آغاز خیز جدید کرونا در کشور هشدار دادند. به گفته علیرضا کاظمی، فاصله گذاری اجتماعی و دیگر آیین نامه های بهداشتی در بازگشایی مدارس رعایت خواهد شد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش ایران پیشتر از واکسیناسیون بیش از 70% دانش آموزان سخن گفته است. وزیر خارجه بریتانیا روز پنج شنبه در سفرش به عربستان سعودی گفت برنامه هسته‌ای تهران به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است. به گفته لیستراس، جهان نمیتواند شاهد دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. خانم تراس که با روزنامه از شرق الاوسط گفتگو کرده درباره بازگشت ایران به میز مذاکرات گفته است که پرونده هسته‌ای ایران به مرحله پیچیده‌ای رسیده است. به گفته او تأخیر ایران در بازگشت به میز مذاکرات از فرصت‌های دیپلماسی برای حل مسئله می‌کاهد. ایران از خرداد ماه سال جاری میز مذاکرات را ترک کرده است. وزیر خارجه ایران می‌گوید به زودی و پس از بررسی‌های لازم ایران به میز مذاکرات باز خواهد گشت. این در حالی است که طرف‌های برجام و ایالات متحده می‌گویند فرصت ایران نامحدود نیست و در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکرات تمامی گزینه‌ها برای رسیدگی به برنامه هسته ایران در نظر گرفته می‌شود. معاون نخست وزیر طالبان در نشست آینده افغانستان در مسکو گفت که انزوای افغانستان به نفع هیچ کس نیست و جامعه جهانی باید حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. عبدالسلام حنفی که طالبان او را معاون نخست وزیر خود معرفی کرده با بیان اینکه طالبان در پی تعامل با جهان هستند، افزود طالبان حاضرند آشکارا، شفاف و به صراحت درباره تمام نگرانی‌های جامعه جهانی گفتگو کنند. تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. عبدالسلام حنفی همچنین به مردم افغانستان درباره آنچه اصلاحات در ساختار سیاسی این کشور خواند اطمینان خاطر داد و این اصلاحات را زمان بردانست. نشست افغانستان در مسکو با حضور نمایندگان 10 کشور از جمله روسیه، چین، ایران و پاکستان برگزار شد. عدم حضور ایالات متحده آمریکا در این نشست نارضایتی مقام‌های روسی را در پی داشت. در همین باره با احمد وخشیته، کارشناس مسائل روسیه و استاد دانشگاه در مسکو همراه خواهیم شد. آقای وخشیته، نشست آینده افغانستان به چه نتایجی دست یافت؟
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. خب اگر ما بخوایم این دست به با توجه به بیانیه پایانی که صادر شد در 9 بند تحلیل بکنیم نتایج این نشست رو، به نظر میرسه که مهمترین موضوعات اون این هستش که اولا تاکید بر این که ایجاد امنیت پایدار در افغانستان شکل بگیره. دولت طالبان که حالا توی طی 2 ماه گذشته به قدرت رسیده متعهد بشه که همه گروه ها رو استفاده بکنه، یک دولت ائتلافی تشکیل بده و مهمتر از این که به همسایگان افغانستان تهدیدی وارد نشه و مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و در گام بعدتر استمرار این گفتگوها، همونطوری که در این بیانیه هم بهش اشاره شده که به طور خیلی جدی گفتگوها ادامه داشته باشه و سری چهارم گفتگوها شکل بگیره.
آقای رسول موسوی، مدیر کل غرب آسیای وزارت خارجه ایران، یک توییتی کرد و از مدیریت ضعیف روسیه در نشست افغانستان به گفته ایشون که با حضور طالبان هم برگزار شده انتقاد کرد و گفت که روسیه تلاشی نکرد تا به ایجاد اجماع بکنه بین حاضرانی که در نشست بودن، نهایتا هم یک بیانیه مشترکی رو به نام همه منتشر کرد که نظر جمع نبوده. این یک مقداری عجیب هست که ایران چنین موضعی درباره نشست روسیه گرفت.
این که این بیانیه نظر جمع نبوده، خب باید در واقع اولا آقای رسول موسوی که در واقع رئیس هیئت ایرانی نبودن، ایشون به عنوان دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی در این هیئت حضور داشتن. خب آقای کاظمی قومی که رئیس هیئت ایرانی بودن، به نظر میرسه که باید از سمت ایشون اعلام رسمی میشده اگر این موضوع وجود داشته. اما اینکه به اجماع همه کشورها نرسیده، چون خب در این نشست به علاوه روسیه و افغانستان 10 کشور دیگه هم حضور داشتن، خب چطور به جز ایران اون 9 کشور دیگه هیچ کدوم چنین موضعی رو نگرفتن که این مواضعشون در واقع این بیانیه اجماع اونها هم نیست؟ اینجا خب یک میشه گفت که همین اظهار نظرات. از سمت دیگه ما نگاه بکنیم، خب به موازات این که هیئت دیپلماتیک در روسیه بود از سمت جمهوری اسلامی، خب آقای باقری هم به عنوان بحث نظامی داشت اینجا مذاکراتی رو انجام میداد. و اگر ما گفته های همین دیروزی که از سمت آقای باقری مطرح میشه درباره نگاه به شرق و همه اهمیت روابط با روسیه رو و این رو در کنار هم میگذاریم، باز ما به همون داستان همیشگی میرسیم و اون آشفتگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست و اون نگاه مطلق گرایی که داره. یعنی این که عملا اگر همه اون چیزی که توافق خودش هست حاصل بشه، پس این مذاکرات مورد تاییده. اگر در مذاکرات گفتن که آقا این 10 کشور که امروز در مسکو هستن به علاوه روسیه و افغانستان نشسته بعدیشون در تهران باشه، پس تهران میگه که ما با مذاکرات خیلی خوب شکل گرفت، مدیریت خیلی خوب بود. اما اگر بگن که نه در تهران نباشه، پس مدیریت بده. این برمیگرده به همون نگاه مطلق گرایی، به همون نگاهی که ما این فاقد ابتکار عمل بودن و این فاقد این بازی با حاصل جمع غیر صفر و تلاش برای یک دستیابی به حد اکثر منافع و بازی برد برد رو ما نگاه میکنیم. همین فقدانش رو ما در دیگر بحران‌ها، به خصوص در بحران قره‌باغ هم از سال پیش ما مشاهده کردیم. و به نظر میرسه که اون چیزی که امروز وجود داره و آقای موسوی گفته، اولا باید رئیس هیئت ایرانی بگن اگر چنین موضوعی وجود داشته، اگر که ایران در این بیانیه حضور نداشته، و اعلام بکنن که به چه دلیلی. چون اگر ما به 9 بند بیانیه نگاه بکنیم، 9 بندی هستش که مورد اجماع 9 کشور دیگه به علاوه روسیه و افغانستان هست. خب ایران اعلام بکنه که به چه دلیلی این رو نپذیرفته. آیا این دلیل همینی بوده که آقای امیر عبداللهیان توی 2 ماه گذشته برای حالا خوراک داخلی در جمهوری اسلامی هست، یا هر چیز دیگه ای داره میگه که ما نشست افغانستان در تهران برگزار میشه و خب توی این ناکام بودن؟
خب همین نشست افغانستان در تهران که اعلام سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هم اعلام کرده که هنوز تصمیمی نگرفته اصلا در این نشست شرکت بکنه، چرا این نشست رو بدونه که طالبان احیانا درش اگر شرکت نکنه یا تردید داره، چرا این نشست رو در تهران قرار دادن و اصلا چه ضرورتی داشته؟
این برمیگرد، هنوز اعلام نکردن که نشست بعدی در تهران هستش. درسته اعلام کردن که نشست بعدی باید برگزار بشه به زودی، اما ایران از سمتی پیشتر اعلام کرده
قراره که هفته آینده با حضور وزیرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار بشه اصولا، ولی طالبان ابراز تردید کرده در حضور در اونجا.
بله خب این برمیگرده به همین مواضعی که ایران در این نشستی که در نشست مسکو بود اتخاذ کرده بودش. عملا وقتی که ایران در بیانیه پایانی رو نپذیرفت و بیانیه پایانی رو این چنین مواضعی داره، خب طبیعی هستش که ما با واکنش‌های طالبان هم روبرو هستیم. مضاف بر این که اگر ما به طالبان نگاه بکنیم، همون چند هفته بعد از روی کار آمدن طالبان ما مواضعی رو از طالبان دیدیم که اعلام کردن که ایران نباید در سیاست‌های مداخلت بکنه و اون نشون میداد که ایران داره تلاش میکنه که در سیاست‌های افغانستان عملاً دخالت بکنه و طالبان رو به عبارتی گروه نیابتی خودش جلوه بده.
خیلی سپاسگزارم. احمد وخشیته از مسکو با ما همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال گشایش 73 نمایشگاه جهانی کتاب در شامگاه سه‌شنبه در شهر فرانکفورت آلمان، این رویداد بزرگ فرهنگی از امروز چهارشنبه درهایش را به روی دوستداران کتاب باز کرد. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
73 سال است در چنین روزهایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، فصل تازه‌ای از فعالیت خود را آغاز می‌کند. این نمایشگاه امسال به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شده و در آن ناشران از 74 کشور دنیا از جمله ایران کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان افتخاری برمی‌گزیند که امسال این جایگاه نصیب کانادا شده، کشوری که در دو قفه بزرگ علاوه بر ارائه صدها کتاب تازه منتشر شده در آن 60 نویسنده هم حضور دارند. مرکز انجمن خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی نیز در کانادا قرار دارد. از این رو از این نهاد هم به عنوان میهمان افتخاری دعوت و غرفه‌ای از سوی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در اختیارش گذاشته شده. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن یاد شده در محل نمایشگاه فرانکفورت در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شرکت در این غرفه بیشتر گفته.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت قدیمی‌ترین و بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیاست و ما فکر کردیم که از اونجا که امسال کانادا مهمان افتخاری این نمایشگاه است، فرصت خوبی خواهد بود که ما هم در کنار مهمانان افتخاری اینجا حضور داشته باشیم، با مردم صحبت بکنیم و به یاد بیاریم که چه جنایتی اتفاق افتاد در روز 8 ژانویه در 18 دی ماه سال 98 و آگاهی بیشتری به مردم دنیا بدیم در اینجا که جمهوری اسلامی قادر به انجام چه جنایاتی است و خانواده ها در چه شرایطی به سر میبرند. در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در واقع ما یک پوستر اصلی داریم که تایملاین در واقع میشه به خطاب کرد، توضیح داده از روز اول چه اتفاقاتی افتاد، خانواده ها چه فعالیت هایی کردند و ما امروز در کجا هستیم که این سیر وقایع رو در 22 ماه گذشته می شود دید. و همچنین در کنارش ما یک کتابچه کوچکی فعلا تهیه کردیم که از نوشته های اعضای خانواده ها و از زندگی نامه مسافران عزیز این هواپیما برداشته شده و این نوشته ها تصویر سازی شده. یک کتابچه در حد 30 صفحه است که اون رو تهیه کردیم و به مخاطبان این کتاب رو ما معرفی خواهیم کرد. دیگر اینکه اگر کسانی سوالی داشته باشن یا بخوام بیشتر در مورد پرواز PS7 بدونن، 5 از اعضای خانواده ها اینجا حضور دارن که سیر وقایع رو کاملا میدونن و میتونن با مردم در این مورد صحبت. برای ما فرصت خوبی بود به نظر من که ما با افراد زیادی از اقصا نقاط دنیا اینجا آشنا خواهیم شد و به هر حال خوبه که بدونید بسیاری از مادران و یا بازماندگان این فاجعه در حال نوشتن اتفاقاتی هستن که افتاد و بیکار ننشستن و شاید فرصت خوبی باشه حتی این آثار در گفتگوهای اگر صورت بگیره به ناشرین جهانی معرفی بشند و اینها منتشر بشند، چون مهمترین راه‌های زنده نگه داشتن یاد این مسافران و به یاد آوردن این جنایت کتاب، فیلم و محصولات فرهنگی است.
آقای اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در ادامه این گفتگو یادآور شده برای اطلاع رسانی بیشتر درباره این فاجعه همراه با نمایندگان 5 خانواده دیگر تا یکشنبه آینده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان حضور خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به 20:15. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. تا برنامه بعدی، تا گزارش بعدی و تحلیل‌های بعدی از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.